رحمت الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو ورزش،
مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حی علی الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی نسان،
عظمتک یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوتک یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیان مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عون لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله،
يا الله،
يا الله،
به نبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
به ولایتك
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا
علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
علی
یا 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 علی یا علی یا علی
یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟ ما که اومدیم که برمگردیم.
متولد بهشت. میتوانست قهرمانی بزرگ در کاراته باشد. دیگر استادی برای خودش بود. در کلاس‌های کاراته بیرجند او را یک ستاره می‌دانستند. قهرمان شهر و استان بود و خوی قهرمانی در وجودش نمایان بود، شهید یاسر اکبرزاده. اما به ورای این قهرمانی ها فکر می کرد. او طلایه‌دار کاراتکاهای قهرمان خراسانی بود و می خواست در میدان نبرد حقیقی جانفشانی کند. در رشته کونگ فو هم تبحر داشت و در ورزش های رزمی یکی از بهترین ها بود. به همین دلیل وقتی برای خدمت فراخوانده شد، خیلی زود قابلیت‌هایش به چشم آمد و وظیفه خطیر را بر عهده گرفت، به آن مسئولیت مقابله با اشرار مسلح در منطقه کوه سرخ بود. علاقه زیادی به قرائت قرآن داشت و هر بار به درخواست همرزمان صدای روحانیش را به گوششان می‌رساند تا با ایمان و اراده بیشتر به دفاع مقدس بپردازند. سرانجام یاسر اکبرزاده برای جاودانه شدن برگزیده شد و در روز سوم اردیبهشت روانی بهشت و دوباره متولد شد. این قهرمان بیرجندی پهلوانی را هم توشه سفر آخرت خود کرد و حال در برین زیبا سکنا دارد.
اونایی که مسابقه رو دوست دارن،
اونایی که اخبار ورزشی رو میخوان،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخوان،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن، همه بشنوید. هر جایی که هستید، درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزشی.
فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانی.
هدیه ناقابل از ما قبول بود.
سلام.
این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساختیم؟ گفتم بله.
بنویسید ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خالق زیبایی ها. سلام. گاهی داستان از جایی شروع میشه که هیچ کس دنبالش نیست، نه در سالن‌های بزرگ، نه روی سکوهای قهرمانی، جایی که سوال‌ها از جنس توانستن است. امروز به جایی رفتم که صداهاش فرق می‌کنه. صدای ساختن، صدای دست‌هایی که تصمیم گرفتن به جای تکیه بر دیگران مسیر خودشونو بسازن. لطفاً تا پایان این مستند همراه من باشید.
ما گفتن شما چوباتون رو بسازیم بدون لوگو، بفرستین کشور چین، ما اونجا لوگو میزنیم براتون وارد میکنیم دوباره.
تمام این فرمولا رو در واقع همسرم بوده که به دست آورد.
اینجا یه آکادمی والیبال در غرب تهرانه، اما داستان فقط درباره تمرین و توپ و زمین نیست.
چرا این آکادمی رو انتخاب کردی اومدی یاد بگیری؟
چون که من میخواستم والیبال حرفه‌ای و خوب شروع کنم و یه نظر رو داشتم پیشرفت کنم تا بتونم به جای بالا برسم.
لباس ها کار استادتونه؟
بله، همین لباسی که تن منه این طرح نماد اصفهان قدیمه که اجدها و جریان زندگی روشه.
چند وقت این لباس رو استفاده میکنی؟
حدودا یک سال.
چطوره به نظره؟
خیلی طرحش جدید، مدرن و خوبه.
آقا می بفرمایید گروه دو رو ببر اون بر. گروه یکم رو خط بمونید که بتونیم تمرین ترکیبیمون انجام بدیم. بزرگترامون اگر میخواین آب بخورید برگردید. آب بخورید برگردید.
وقتی یه آرزو از مستطیل زمین ورزش فراتر میره، تبدیل میشه به یه ایده، به یه کارگاه، به شروع مسیری که به خود اتکایی میرسه.
شرف الدین کور هستم. ما یه آکادمی هستیم، برندیم در واقع. فعالیتمون تو بحث استعدادیابیه.
یه کار دیگه هم غیر از پرورش استعدادها دارید انجام میدید؟
بله، ما در رابطه با تجهیزات ورزشی و تحقیقاتمون در رابطه با ساخت و تولید توپای اورجینال بتونیم اینو مثلا تولیدش بکنیم در داخل ایران داریم فعالیت میکنیم، چون شرکت دانش بنیان هم هستیم و کارهای دیگه ای را هم کرده بودیم در این رابطه، مثلا توی رشته های دیگه ای.
از چه زمانی شروع کردیم کار توی شرکت دانش بنیان و از کجا؟
ما از سال 97، یعنی از قبل از همون بیماری کرونا و اینا مثلا شروع کرده بودیم که متاسفانه یه مدتی خوردیم به کرونا و مجبور شدیم خب مراکزمون رو تعطیل بکنیم یا مثلا کارگاهامون رو انتقال بدیم یا مثلا کلا بسته بشن به هر نحوی. ولی خدا رو شکر بعد از این بحث بیماری کرونا ما تونستیم دوباره یه سری کارا رو انجام بدیم و در رشته هاکی تونستیم یه چوب هاکی رو اختراع کنیم. ناگفتنم اختراع نه، تولید داخلی انجام بدیم.
دریا مهری کشانی هستم، دکترای صنایع از دانشگاه تهران. گرایش تولید عملیات هستم. گرایش تولید عملیات معمولا جوریه که همه صنعت‌های مختلف رو میتونه مدیریت بکنه، چون من فوق لیسانس هم مدیریت صنعتی دانشگاه تهران گرایش تولید عملیات بوده.
بس همین تحصیلات دارید استفاده می‌کنی؟ یعنی استفاده کردین دیگه، اومدید یه کار خاص انجام دادید؟
بله، من هم در مقطع لیسانس هم فوق لیسانس و هم دکترا، رشته من صنایع و مدیریت صنعتی بوده. تونستم اون فناوری ها و اون ایده هایی که مد نظرم بوده رو از طریق مدیریتی که در زمینه صنعتی و هماهنگی بین قسمت های مختلف انجام دادم و خدا رو شکر همه پروژه هایی که انجام دادیم به نتیجه رسیده و یا اگر هم که تولید انبوه نشده به علت این بوده که مثلا کمبود نقدینگی بوده که من خودم به عنوان سرمایه گذار نتونستم اون رو تامین بکنم.
شما خودتون هاکی باز بودی؟
بله، من خودم بازیکن هاکی بودم، مربیگری و داوری هاکی هم دارم
و همین امر باز شد که به فکر بیافتید به سراغ تولید چوب هاکی؟
یکی از مشکلاتی که ما همیشه داشتیم این بود که چون چوبای هاکی گرونه و بچه‌ها خودشون خیلی یا نمیتونن به تنهایی برای خودشون چوب رو تهیه بکنن و معمولا چوبها یا انگلیسی هستن، چوبهای خوب یا که مربوط به کشورهای دیگه هستن و قیمت‌ها و هزینه‌های بالایی دارن، معمولا از چوبهای پاکستانی درجه دوم و سوم استفاده میشد توی تمرینات که معمولا اینها میشکستن. بچه‌ها وقتی هم که وارد مسابقه میشدن به خاطر اینکه چوبای استاندارد مسابقه رو باش کار نکرده بودن دچار مشکل میشدن. من اون زمان هم که بازیکن بودم خودم دانشجوی بودم. همین به ذهن من رسید که بیام و به عنوان مثلا پروژه دانشگاهی خودم روی این قضیه هم کار بکنم و اینکه بتونم یه نتیجه برسم. بنابراین چوب‌های انگلیسی رو ما مهندسی معکوس کردیم، فدراسیون به ما سفارش ما برای مدارس هاکی تولید کردیم، نزدیک 100-150 چوب به صورت آزمایشی در اختیار فدراسیون هاکی قرار گرفت، چوب‌ها رو در شهرهای مختلف تست کردن و تاییدیه چوب‌های آموزشی رو روی چوب‌های ما به ما دادند. ولی به خاطر اینکه اینها یک کالاهای خاص هستن و ارگان‌ها و سازمان‌هایی که مرتبط هستن باید سفارش بدن، ما نمیتونیم به صورت عمومی اینو تولید بکنیم توی مغازه‌ها بذاریم یا اینکه مثلا بازاریابی براش انجام بدیم. توی کشور ما هم بازی هاکی خیلی جا نیافتاده و بنابراین یک کالای عمومی نیستش که ما اینو تولید بکنیم و بتونیم خودمون بازاریابیش بکنیم. به علت اینکه برامون مقرون به صرفه نبود دیگه تولیدش رو متوقف کردیم. در چند ماه گذشته خود فدراسیون هاکی دوباره از ما خواست که بیایم دوباره بیزنس پلنش رو بدیم و وارد فرآیند تولید بشیم. ما جواب قطعی بهشون ندادیم برای تولید، ولی داریم بررسی میکنیم ببینیم با مواد اولیه و قیمتها و اینهایی که الان هست آیا مقرون به صرفه هست و آیا بخش هایی که مرتبط با این قضیه هست و وزارت ورزش جوانان میتونه از ما حمایت بکنه یا خیر. اگر که بتوانند که ما این تولید رو دوباره شروع میکنیم.
ترین بخش کارتون چی بود؟
بخش اول سختی که هم لذت بخشه و هم سخته اینه که شما میای مهندسی معکوس رو میخوای روی کالایی که در کشور نیست و در کشورهای دیگه هست انجام بدی و این فرآیندهای سختی که توی آزمایشگاه داره خیلی از استانداردها وجود نداره، شما تازه باید برید اونها رو تدوین بکنید، مجوزها رو نمیتونید از ارگانهای مربوطه بگیرید به خاطر اینکه چون قبلا نبوده کد آیسیک ندارن. فرآیندهای اداری از قسمت‌های تحقیقاتی و علمی ما چالش برانگیزتر بوده برامون توی کارمون. مرحله دوم بازاریابی برای کالاهای جدید هست.
با چقدر سرمایه کار شروع کردید؟
در ابتدای کار با حدوداً 10 میلیون ما شروع کردیم. سال 1389 بود. ولی الان دیگه با این رقم و اینا دیگه هیچ کار نمیشه کرد.
الان کارگاهتون کجاست؟ آیا دارینش؟
کارگاه ها رو چون تولید بدون کارخانه ما انجام دادیم به صورت قراردادی از ظرفیت خالی کارگاه ها قراردادی بس مثلا میگم کارگاه های ما در استان اصفهان بودن، شروع این کار از اصفهان شروع شد، ولی الان که در تهران هستیم اگر قرار بشه تولید کنیم باید با کارگاهایی که داخل تهران هستن و مجوز تولید بدون کارخانه رو از وزارت صنایع بگیریم.
اگر یه نفر سرمایه‌گذار بخواد بیاد بهتون کمک کنه، سرمایه‌گذاری بکنه، چقدر سرمایه لازم داره و تو چه قسمتی باید بهتون کمک کنی؟
الان من قیمت روز رو نمیتونم الان اعلام کنم. اگر کسی مثلا علاقه‌مند بود اون وقت مثلا میتونیم به صورت حضوری صحبت بکنیم. اگه قرار باشه که یه کارگاه ثابتی زده بشه مثلا برای جا و مکانش رو دستگاهاش رو اینا میتونن با ما مثلا مشارکت داشته باشن. هم که مشارکت در زمینه مثلا تبلیغات تو بازاریابی هست.
تحقیق کردید که چه کالایی رو غیر رشته هاکی میتونه درست کنه؟
ما الان فعلا در زمینه تولیدات تجهیزات ورزشی در زمینه والیبال داریم تحقیق میکنیم و یه مورد دیگه هم که هست ما روی لباس‌های ورزشی داره کار میکنه و طراحی‌های لباس‌های ورزشی. آکادمی خودمون طرح روی لباس در واقع طرحیه که همون اصفهان قدیمه.
توپ فقط یه شیء گرد نیست، نمادیه از اینکه قرار زمین بازی با ابزار خودمون شکل بگیره.
کارهایی که داریم انجام میدیم اینه که بتونیم به اون اورجینال بودن توپ نزدیک بشیم، یعنی مثلا کیفیتی که از ژاپن داره مثلا با دلار و اینا مثلا وارد میشه، مثلا ما بتونیم اینو داخل خود ایران همین کیفیت رو ما میخوایم، مثلا داریم نزدیک میشیم که بتونیم همین کیفیت رو تولید بکنیم. یه سری کارا تحقیقات راجع به این تولیدات ما انجام شده و به زودی انشالله خبرهای خوبی بهتون میرسونیم.
انشالله. یعنی تحقیقات اولیه در مورد تولید توپ والیبال کردید، فقط مونده مرحله بعدش که وارد کار تولید بشی، درسته؟
ببینید سخت ترین مرحله میشه گفت مثلا همون مرحله ای که بتونی به این مثلا فرمول دست پیدا بکنی که مثلا داره ساخته میشه، و سخت تر از اون تولیدش هستش. برای تولید اینجور توپا قطعا به سرمایه نیاز داریم و ما قطعا نیاز به حمایت داریم، یعنی نمیشه با دست خالی و تنها مثلا نمیشه این کار را انجام داد. یه سری چیزا واقعا شدنی نیست بدون حمایت مثلا دولت یا مثلا سرمایه گذار.
الان شما چقدر سرمایه گذاشتید؟ سرمایه ابتدایی برای تحقیقات و کار ابتدایی، و الان چقدر سرمایه نیاز دارید برای اینکه بتونید تولیدش کنید؟
والا سرمایه اولیه خب بالاخره خورده ریزه یه چیزی اولوش مثلا میشه گفت، یه سری تولیدات هستش نمیتونم دقیق مثلا بهتون قیمت مثلا دقیقی بهتون بدم، ولی خب میگم اینا همشون پروپوزال دارن بالاخره در میاد، و زمانی که اگر ما سرمایه گذار بخواد بهمون مثلا کمک بکنه یا به هر دلیلی بیاد جلو، قطعا بهشون اون پروپوزال رو تقدیم میکنیم که بتونه توجیه اقتصادی داشته باشه این کار. وقتی مثلا ما توپی رو از 5 میلیون 6 میلیون تومان تازه ورود میکنیم خریدن توپ اورجینال رو، قطعا باید یه توجیه اقتصادی برای من مثلا ایرانی تولید کننده که بخوام این تولید ملی رو انجام بدم داشته باشه که بتونم برای خریدار یا مصرف کننده قیمت ارزون تری عرضه کنم. ما برای ساخت این توپ اول از همه مثلا هی مجبور بودیم به کارگاه‌های مختلف سر بزنیم، یه سری دستگاه‌هایی دارن که مجبوریم از اونها مثلا با یه هزینه‌ای برای دریافت کردن اون محصول اولیه که بتونیم مثلا به عنوان نمونه نشون بدیم می‌رفتیم به اونها می‌گفتیم مثلا برامون اینو تولیدش بکنه. هیچ‌گونه کارگاهی نداریم و دستگاهی ندارم، و این دستگاه‌ها عموماً از خارج یا همون چین وارد میشه، و بسیار میگم سخت این کار بدون حمایت شدنی نیست.
خم راجب فرمول سخت این توپا به همون بگید که با کمک همسرتون تونستید بهش رس بده که چقدر طول کشید؟
هم تو بحث چوب هاکی و هم تو بحث توپ مثلا والیبال، خب همسر من اگر نبود من قطعا به این فرمول نمی رسیدیم که بخوایم مثلا یه همچین چیزی رو تولید بکنیم، مثلا اصلا حتی بهش بکنیم. حتی میتونم بگم تمام این فکرهایی که مثلا توی سر من اومده به عنوان یک تولید کننده تجهیزات ورزشی قطعا تشویق کنندهش همسرم بوده، و بیشترین فرمولاسیونی که ما به دست آوردیم تمام این فرمولا رو در واقع همسرم بوده که به دست آورده با کمک بنده.
رویای شما چیه؟
یکی از بزرگترین رویاهای من اینه که ما هیچ گونه چیزی نداشته باشیم، وابستگی به غرب، وابستگی به کشورهای خارجی. یعنی وقتی من اسم از مثلا توپ کتونی اورجینال یا مثلا هر چیزی که میبرم، آرزوم اینه که بتونم اینو توی کشور خودم با قیمت خیلی مرغوب‌تر و بهتر پایین‌تر جوونا و استعدادهای کشورم بتونن تهیه بکنم و استعدادهای خودشون رو نشون بدن.
رویای اصلی که من دارم اینه که بتونم این قسمت شرکتمون، چون شرکت دانش‌بنیان هست، من بتونم توسعه‌ای مثلا توی این کار بدم. اصلا لذت بخش‌ترین کار اینه که آدم بتونه برای کشور خودش اون چیزهایی رو که برای مردم سخته و نمیتونن و باید مثلا با ارز وارد بکنن یا با سختی باید اون رو به دست بیارن و با قیمت‌های زیاد باشه، با هزینه کمتر و کیفیت بهتر در اختیار قرار بده. و آرزوی من اینه که کشور ما بتونه به عنوان یک صادرکننده باشه. بعضی از سرمایه‌گذارا به ما گفتن شما چوباتون رو بسازین بدون لوگو بفرستین کشور چین، ما اونجا لوگو می‌زنیم براتون وارد می‌کنیم دوباره، که چی؟ که دوباره مثلا اون چوب گران‌تر در اختیار قرار بگیره و اونا بتونن این وسط یه استودیو برن. وقتی ما قبول نکردیم، اون سرمایه‌گذارها هم از این کار امتناع کردن که ما کمک برند کردن. و برندینگ به نظر من در زمینه لباس‌های ورزشی، تجهیزات ورزشی خیلی مهمه و باید در زمینه برند ما کار کنیم.
کسی قول نداده بود این راه آسون باشه. ساختن همیشه سخت‌تر از خریدنه. اما یه زوج تصمیم گرفتن به جای انتظار خودشون آغازگر باشن. شاید نه برای بازار امروز، بلکه برای فردایی که نام یک کشور روی